تراک 29 صفحه 120 و من یکسب اسمن فانما یکسبه على نفسه و کان الله علیما حکیما. در سابق گذشت که این آیه از نظر مضمون مرتبط به آیه بعد است که مسئله تهمت به خطا و گناه را متعرض است و بنابراین جمله مورد بحث به منزله مقدمه است برای آن آیه و در نتیجه جمله فإنما یکسبه علی نفسه در این صدد است که اثر گناه را منحصراً معین در مرتکب آن کند و این خود اندرزی است به کسانی که گناه می کنند و سپس آن را به گردن بیگناهی می اندازند و معنای آیه و خدا داناتر است. این است که بر هر کس که گناهی مرتکب می شود واجب است متوجه این معنا بشود که هر گناهی بکند علیه خودش می کند و دود گناه او تنها به چشم خودش می رود و نه به چشم دیگران و گناه را او مرتکب شده، نه غیر او، هرچند که به گردن دیگران بیندازد و یا کسی گناه او را گردن بگیرد، نه تهمت گناه او را به گردن دیگران میاندازد و نه تعهد دیگران اثر گناه او را از او دور میسازد، چون خدا میداند گناه را چه کسی مرتکب شده و او شخص گناهکار است، نه متهم و نه کسی که گردن گرفته، و خدا حکیم است و به جرم گناه غیر گناهکار را مؤاخذه نمی کند و وزر گناه را جز بر وازرش نمی دهد. همچنان که در جای دیگر فرموده لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، پاورقی یکم، و نیز فرموده ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، پاورقی دوم، و نیز فرموده و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، به نفع انسان است آنچه کسب کرده و به ضرر انسان است آنچه کسب کرده است. سوره بقره آیه 286. دو، و هیچ متعهدی نمیتواند گناه دیگری را تعهد کند و به گردن بگیرد. سوره انعام آیه 164. 3. کفار به مؤمنین گفتند بیایید طریقه ما را قبول کنید، اگر ضرری در این کار دیدید ما گردن میگیریم، ولی آنها نمیتوانند خطاهای اینان را گردن بگیرند که مردمی دروغ گویند. سوره عنکبوت آیه 12. ادامه متن: و من یکسب خطیعتن او اسمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اسمن مبینا. راغب در مفردات می گوید وقتی کسی اراده چیزی کند و اتفاقاً چیز دیگری را به دست آورد و یا کاری دیگر کند می گویند فلانی خطا کرد، و اگر همان چیز را که خواسته بود به دست آورد می گویند فلانی اصابه کرد. گاهی هم می شود که به کسی که عملی کرده که درست آن را انجام نداده و یا اراده‌ای کرده که خوب نمی‌تواند عملیش کند می‌گویند فلانی به خطا رفته، و از این باب است که می‌گویند اصاب الخطا و یا می‌گویند اخذ الثواب و یا اصاب الثواب و اخذ الخطا، یعنی به راه خطا رسید و راه ثواب را به خطا رفت و به راه ثواب رسید و راه خطا را هم درست نرفت بلکه در آن نیز خطا کرد. و این لفظ یعنی لفظ خطا به طوری که ملاحظه کردید مشترک در چند معناست، و کسی که می‌خواهد در حقایق تدبر کند باید در هر مورد استعمالی فکر کند ببیند این لفظ در خصوص آن مورد به چه معناست. و نیز می‌گوید کلمه خطیعه از نظر معنا با کلمه سیئه نزدیک است. چیزی که هست کلمه خطیعه را بیشتر در جای استعمال می‌کنند که مورد مقصود اصلی و فی نفسه نبوده باشد، بلکه آن مورد و آن فعلی که به خطا انجام شده زایده از مقصدی دیگر باشد، مثل کسی که قصد کرده شکاری را با تیر بزند ولی تیر او به انسانی بر می خورد، و یا تنها می خواهد مسکری بنوشد و قصد هیچ جنایتی ندارد ولیکن وقتی مست شد جنایت هم مرتکب می شود. البته این زاییدن و سبب شدن برای تحقق خطا دو جور است. یکی آن سببی است که خودش نیز حرام است، مانند نوشیدن مسکر که سبب جنایتی شود. دوم سببی که خودش حرام و ممنوع نیست، مثل تیرانداختن به طرف شکار که عملی است جایز، ولی گاهی سبب جنایتی می شود و خدای تعالی درباره این قسم فرموده: ولیس علیکم جناحون فیما اخطأتم بهی تا ولکن ما تعمدت قلوبکم، و نیز فرموده: و من یک سب خطیعتن او اسمن، که در این دعایه منظور از خطا قسم دوم است که مرتکب هیچ قصدی به انجام آن نداشته است. این بود گفتار راغب. پاورقی یک مفردات راغب صفحه 151. ادامه مد: و من خیال می کنم که خطیعه از اوصافی است که در اثر کثرت استعمال بی نیاز از موصوف شده. دیگر حاجت نیست بگوییم فعل خطیعه، بلکه خود کلمه این معنا را می رساند. ماننده کلمات مصیبت و رضیت و سلیقه، که اینها نیز احتیاجی به موصوف ندارند. لازم نیست بگوییم حادثه مصیبت و پیش آمده رضیت ناراحت کننده و رأی سلیقه، رأیی که منشأ آن قریحه باشد، نه الهام گیری و تعلم از دیگران، بلکه به حادثه میگوییم مصیبت و به پیش آمد میگوییم رضیه و به رأی آنچنانی میگوییم سلیقه. و وزن فعیل دلالت دارد بر انباشته شدن حادثه و استقرار آن، و بنابراین کلمه خطیعه به معنای عملی است که خطا در آن انباشته شده و استقرار یافته، و خطا آن فعلی است که بدون قصد از انسان سر زده باشد، مانند قتل خطا. همه اینها که گفته شد به حسب اصل لغت بود، و اما بر حسب استعمال باید دانست که معنای کلمه خطا را توسعه دادند و به عنوان مجاز هر عملی که نمی بایست انجام شود را از مصادیق خطا شمردند و هر عملی و یا اثر عملی که از آدمی بدون قصد سرزده باشد خطیعه خواندند و معلوم است که چنین عملی معصیت شمرده نمی شود و همچنین هر عملی که انجام دادنش سزاوار نباشد را خطیعه نامیدند، هرچند که با قصد انجام شود و معلوم است که به این اعتبار آن عمل را معصیت و یا وبال معصیت می نامند. و اما خدای سبحان از آنجا که در جمله و من یک سب خطیعتن خطیعه را به کسب نسبت داده، مرادش از این کلمه همان معصیت است، یعنی انجام دادن عملی که می داند نباید انجام داد. پس مراد از خطیعه در آیه شریفه آن عملی است که با قصد و عمد انجام شود، هرچند که وضع آن عمل وضعی باشد که جا دارد کسی قصد انجام آن را نکند. در تفسیر آیه قل فیه ما اسمون پاورقی یکم گفتیم کلمه اسم به معنای عملی است که با وبال خود انسان را از خیرهای بسیاری محروم بسازد، مانند شرب خمر و قمار و سرقت، از کارهایی که هیچ انسانی آن را به منظور به دست آوردن خیرات زندگی انجام نمی دهد و برعکس موجب انحطاط اجتماعی و سقوط آدمی از وزن اجتماعی و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمی می شود. و بنابراین پس اجتماع هر دو کلمه خطیعه و اسم به نحو تردید و نسبت دادن هر دو به کسب در جمله و من یک سب خطیعتن او اسمن ایجاب می کند که هر یک از آن دو معنای خاص خود را بدهد و آیه شریفه و خدا داناتر است به این معنا باشد: هر کس معصیتی کند که وبال آن از مورد خودش تجاوز نکند، چون ترک واجبات یا فعل بعضی از محرمات، چون ترک روزه، خوردن خون، و نیز هر کس معصیتی کند که وبال آن استمرار دارد، مانند قتل نفس بدون حق و مانند سرقت، و آنگاه معصیت خود را به بیگناهی تهمت بزند، بهتانی و اسمی آشکار را مرتکب شده است. در این آیه شریفه دو استعاره لطیف به کار رفته است. اولی که تهمت زدن را رمی خوانده و رمی به معنای انداختن تیر به طرف دشمن و یا به طرف شکار است. دومی که تندر دادن به این عمل زشت و قبول وزر و وبال بهتان را تحمل و یا به عبارتی احتمال خوانده، که انهو تهمت زننده که بیگناهی را متهم می کند مثل کسی میماند که شخص را بدون اطلاع ترور کند و به نامردی از پای در آورد و چنین عملی بار سنگینی به دوش او میگذارد که او را از هر خیری در تمامی زندگیش باز دارد و محروم سازد و هرگز از دوش او نیفتد. و از آنچه گذشت این معنا روشن شد که چرا تعبیر از معصیت در آیات کریمه مختلف است. یک جا آن را اسم خوانده، جای دیگر خطیئه نامیده، یک جا سوء و جای دیگر ظلم، یک جا خیانت و جای دیگر زلالت خوانده. و روشن شد که هر یک از این الفاظ معنایی دارد که مناسب با محلی است که در آنجا استعمال شده است. پاورقی 1 سوره بقره آیه 219 ادامه متن. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفتون. سیاق آیات دلالت دارد بر اینکه مراد از کلمه همت تصمیم می گرفتند تو پیامبر را گمراه کنند این است که تصمیم می گرفتند آن جناب را راضی کند به اینکه از همان افرادی که در ابتدای آیات به عنوان خائنین نام برده شدند دفاع کند. و بنابراین مراد از این طایفه نیز همان کسانی است که خدای سبحان روی سخن به آنان برگردانید و فرمود ها انتم ها اولائه جادلتم انهم فی الحیات الدنیا. و قهرن این طایفه با قوم و خیش ابی تعمه تطبیق می شود که روایتش به زودی می آید انشاءالله. و اما این که فرمود و گمراه نمی کنند مگر خودشان را، مراد از این گمراهی به قرینه این که بعد از آن فرموده و ما یضرونک من شیء و هیچ گونه ضرری به تو نمی رسانند نوعی گمراهی است که از خود آنان به دیگران تجاوز نمی کند. پس خود آنها در این تصمیمی که گرفتند گمراهند، برای اینکه تصمیمشان این معصیت است و هر معصیتی زلالت است. البته برای این گفتار معنای دیگری هست که ما در بحثی که پیرامون آیه و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون پاورقی یکم داشتیم، در جلد سوم این کتاب آن را یادآور شدیم و چون مناسب با این مقام نیست آن معنا را در اینجا نیاوردیم. و اما اینکه فرمود و ما یزرونک من شیء و انزل الله علیک، نکته‌ای در بر دارد و آن این است که اضرار خائنین و حامیان آنان به رسول خدا صلی الله علیه و آله را به طور مطلق نفی کرده، چیزی که هست از ظاهر سیاق برمی‌آید که این اطلاق با جمله و انزل الله علیک الکتاب مقید شده باشد. البته این در صورتی است که جمله مذکور حالیه باشد از ضمیری که در جمله یزرونک است. و چشم پوشی کنیم از اینکه علمای نحو گفتند جمله فعلیه که با فعل ماضی شروع می شود اگر حالیه شد غالبا باید در اولش حرف قد درآید. در این صورت کلام در این زمینه خواهد بود که اضرار مردم، چه خائنین مورد بحث و چه دیگران، به رسول خدا صلی الله علیه و آله را نفی کند، چه اضرار در علم آن جناب را و چه اضرار در عملش را. می‌فرماید گمراه نمی‌کنند مگر خودشان را و به تو هیچ گونه ضرری نمی‌رسانند، نه در علمت و نه در عملت، در حالی که خدای تعالی کتاب و حکمت بر تو نازل کرده است. پاورقی دوم. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم از ظاهر کلام برمی آید که این جمله در مقام تعلیل جمله و ما یزرونک من شیء و یا روی هم جملات و ما یزلون الا انفسهم و ما یزرونک من شیء است. هرچه باشد می فهماند علت این که مردم نمی توانند رسول خدا صلی الله علیه و آله را گمراه کنند و یا ضرری به آن جناب برسانند همین انزال کتاب و تعلیم حکمت است که ملاک در اسمت آن حضرت است. پاورقی ها 1. سوره آل عمران آیه 69 2. و اما قول علمای نحو را می توان اینطور جواب داد که سند عربیت صحیح قرآن مجید است و علم نحو تابع قرآن است، نه اینکه قرآن کریم تابع علم نحو باشد. پس اگر در آیه مورد بحث حرف قد بر سر جمله حالی در نیامده، همین خود دلیل است بر اینکه نیاوردن قد جایز است. مترجم: